صد درصد اینجا اگر که در واقع بعد از حرفای من موسیقی رو میشنیدیم بطن من باز یه جایی داشتم که توجه شما رو جلب بکنم منطقه در حال خواننده بسیار بسیار خوش صدای ما به موسیقی زیبا به قول خانم کریمی چراغ دل ما رو روشن کرد انشالله که چراغ دلشون همیشه روشن با موضوعی که امشب من میخوام خدمتتون مطرح بکنم در ادامه مباحثی است که در رستاخیز ناگهان توسط متفکرین قبلی و استاد ملکیان و دیگر همکاران ما در حوزه جامعه شناسی و فلسفه بهش پرداخته شده و اون مقایسه خودشناسی از منظر عرفانی و دیگر علومی است که ما باهاش سر و کار داریم مقایسه خودشناسی از دیدگاه عرفان و از دیدگاه جامعه شناسی استاد ملکیان بهش پرداختن و من تلاش میکنم توی همون خط و سیری که استاد طرح کردن حالا قالب‌های روانشناسی رو قرار بدم و از منظر روانشناسی همون جاده رو بپیمایم و ببینیم که اون مفاهیمی که استاد مطرح کردن در مقایسه خودشناسی عرفانی با مقایسه خودشناسی جامعه شناسی از منظر روانشناسی چگونه دیده میشه یا تفاوت یا مقایسه خودشناسی عرفانی و خودشناسی فلسفی من از دیدگاه روانشناسی قراره بهش بپردازم به طور کلی سه تا سوال رو در این حوزه ما باهاش سر و کار داریم و اون این که اگر بخواهیم به خودشناسی بپردازیم سه پرسش مطرحه پرسش اول اینه که به طور کلی وجود من ساختار وجودی من تا چقدر متوقف است بر شناختن در واقع بر ساختار وجودی دیگران پس چقدر وجود من توانمندی های من داشته های من هم از داشته های روانشناختی داشته های اخلاقی داشته های جسمانی و داشته های ژنتیک من تا چقدر میتواند متوقف باشه و متوقف هست بر دیگری آیا من جدای از دیگران هستم یا اینکه بسیار از ویژگی هایی که من از آن خودم میدانم اینها ربط و وابستگی داره با ویژگی هایی که دیگران دارن سوال دوم اینه که تا چقدر شناخت من از خودم متوقف است بر شناخت من از دیگران یعنی چقدر ضرورت داره که من دیگران رو بشناسم تا بعد بتونم خودم رو بشناسم و سوال سوم اینه که تا چه میزان کیفیت زندگی من تا چقدر ارزش زیستن من بستگی داره و وابسته است به کیفیت زندگی دیگران و تا چقدر ارزش هایی که من در زندگی خودم جاری میکنم بستگی داره به اینکه تا چه میزان اینها برای افراد دیگر ارزشمند است یا اینجوری سوال کنید چقدر سودی که من به خودم میرسانم به معنی اینه که سودی به دیگران رساندم و چقدر من سودی که به دیگران میرسانم به معنی اینه که سودی است که به خودم میرسانم یا ضرری که به دیگران میرسانم به نوعی ضرری است که به خودم میرسانم این سه پرسش رو استاد ملکیان در مقایسه بین خودشناسی عرفانی و خودشناسی جامعه شناسی یا خودشناسی از منظر جامعه شناسی مطرح کردن من همون مسیر رو دنبال میکنم برای اینکه بتونیم در این فرصت کوتاهی که داریم بهش بپردازیم منتها من یه اشاره کوتاهی بکنم اینجا به اینکه وقتی از منظر عرفان میگیم یا از منظر روانشناسی باید یکم سکوپ یا این منطقه مطالعه‌مون رو کوتاه‌تر کنیم ما هنگامی که از عرفان صحبت می‌کنیم خیلی کلی داریم حرف می‌زنیم ما ابن عربی رو هم در واقع یکی از بزرگان عرفان می‌دونیم مولانا رو هم در واقع یکی از ارکان عرفان ولی بین عرفان ابن عربی و عرفان مولانا تقریباً شاید بگیم از زمین تا آسمان تفاوت داره یعنی نگاهی که مولانا به انسان داره و نگاهی که ابن عربی به انسان داره متفاوت اصلا من نمیتونم اینجا وقتی میگم از دیدگاه عرفان هر دوی اینها رو در واقع پوشش بده من از منظر بیشتر مولانا اینجا نگاه میکنم به قول استاد شفیع کتکنی شما میتوانید اعرف عرفای نهله ابن عربی باشید، یک شب 1,000,000 آدم رو سر بزنید و شب راحت بخوابید. فردا صبح شکر خدا رو بکنید که وظیفتون رو خوب انجام دادید. ولی نمیتونید در واقع پیرو به مولانا باشید و انسان دیگری رو بیازارید. برای اینکه توی باینری تفکر ابن عربی یک طرفش حق، یک طرفش خلقه، بالا به پایین، حق و خلق. در باینری تفکر مولانا یک طرف غیب، یک طرف شهادته، اینجوریه. بنابراین منظر به این صوره. ولی وقتی شما از عرفان صحبت میکنید، خب خیلی چتر بزرگی میشه اینجا. من بیشتر از عرفان خراسان صحبت میکنم، خراسان بزرگ و که سلسله خراسان بزرگ میشه مولانا. و حالا اشاره خواهم کرد به بایزید و ابوالحسن خرقانی و دیگر عرفای خراسان. و باز وقتی اگر بخوام تعمیم بدم مفاهیم عرفان یا خودشناسی عرفان رو، به عرفانهای شرقی تعمیم بیشتر داده می شود. عرفانهای شرقی منظورمون عرفانهایی که از ادیان ابراهیمی برمی‌خیزن، عرفان اسلامی و یهودی و مسیحی نیست. عرفان شرقی یعنی عرفان در واقع سرزمین‌های چین و ژاپن و هند، بودیزم و هندویزم و کنفوسیوس و تائوئیسم در واقع به اون سمت بیشتر میل میکنه. در حوزه روانشناسی هم وقتی صحبت میکنیم، باز خودشناسی از منظر روانشناسی، من روانشناسی نهله‌های مختلف داره و برونکردها و من و نگاه‌های مختلفی نگاه میکنن به انسان. خودشناسی روان تحلیلگری فروید بسیار متفاوت است از خودشناسی که ادلر داره یا یونگ داره، یا بسیار متفاوت است از خودشناسی که شناختی ها دارند، یا بسیار متفاوت میشه از خودشناسی که تئوری انتخاب و گلاسر داره. بنابراین اینجا هم خودم رو محدود میکنم به دو نهله در واقع کاملا متمایز از هم میپردازیم. از عرفان وقتی صحبت میکنیم، از مولانا صحبت میکنیم و عرفانهای شرقی، و وقتی از روانشناسی صحبت میکنیم، از روانشناسی شناختی صحبت میکنیم. یعنی جایی که تقریبا یافته‌هاش رو تمامی نهضت های روانشناسی قبول دارن. یعنی از پیاژه و اریکسن صحبت میکنم و یه مقدار میایم بالاتر به مطالعات شناخت شناسی و ببینیم که خودشناسی از منظر این دو روی کرد چه تفاوت‌ها و تمایزهایی با هم دارن. سوال اول رو پس اول طرح میکنه. تا چه میزان شناخت من از خودم توقف داره بر شناخت من از تو؟ ببخشید، این سوال دومم بود. تا چه میزان وجود من و توانمندی هایی که در خود من دارم متوقف است؟ تا چقدر تحقق توانمندی های من، تحقق وجودی من، تمامی عرصه های وجودی من، هم از وجود جسمانی من، توانمندی های اخلاقی من، توانمندی های ذهنی من، توانمندی های روانی من، توانمندی های عاطفی و هیجانی من، تا چقدر توقف داره بر توانمندی های شما یا تحقق شما؟ همونطور که میدونیم جامعه شناسان اعتقادشون به این است که بسیار زیاد، یعنی هر چیزی که در ما وجود داره، هر نوع توانمندی رو اگر تصور بکنید، این توانمندی مال خود شما نیست. عرفا هم همین دیدگاه رو دارن. یعنی اگر خواننده محبوب ما که الان اینجا خون صدای خوبی دارد، این حنجرش رو خودش نساخته، بهش ارث رسیده، بنابراین دلیلی هم نداره که بخواد برای ما در واقع یه مقدار تبختر داشته باشه که صدای خوب داره. مگه خودت صدا رو به خودت دادی؟ و اگر توانسته خوب اجرا بکنه در یک دستگاه موسیقی، برای اینکه کسانی قبل از او فونت موسیقی رو ساختن، قبل از او دستگاه ها رو ساختن و قبل از او ردیف ها ساخته شده، بنابراین کسانی بوده ان که به این کمک کرده ان تا بتواند صدایش رو پرورش بدهد. و اگر یه نفر فکر میکنه دندانهای بسیار خوبی داره که معیوب نمیشه، دیر به دیر دکتر میره، دندوناشو خودش نساخته، ژنتیکش بهش داده است که او هیچ نقشی نداشته. مامان بزرگش غذای خوب خورده بوده، مکانهای خوب رفته بوده، آب و هوای خوب داشته، مادر بزرگه در هر حال ژنش منتقل کرده و حالا شما دندانهای خوب دارید. و اگر هم دندانهای بد دارید یا زشت دارید خودتون نساختید. در هر حال عوامل بسیار زیادی بوده که این دندانها به شما داده شده. یا اگر قیافه شما بسیار شیک و خوشگل و قد بلند و بسیار با چشم ابروی خوبید یا برعکس، خودتون هیچ نقشی در این نداشتید. اگر دست خودتون بود حتما زیباتر از اینها خودتون رو طراحی میکردید. یه جوری طراحی میکردیم خودمون رو که مورد پسند همگان باشیم. اگر کسی زود مویش میریزد، یا کسی مثلا به 70 سالگی میریزم موش نمیریزه، نمیتونه افتخار کنه. از دیدگاه جامعه شناسی و عرفان میگه افتخاری نداره که ژن تاسی نداشتی دیگه، نرفتمون. و اگر هم فکر میکنین از شامپوهای خوب استفاده کردم، شامپو هم که تو نساختیش، که یه سری دانشمند بسیار متفکر زحمت کشیدن لوازم بهداشتی خوبی ساختن که تو تونستی مو رو نگه داری دیگه این که افتخاری نداره. بنابراین در این که واقعا آنچه که تو هستی به لحاظ توانش‌های ذهنی هم همین برداشت وجود داره. یعنی اگر شما حافظه خوبی دارید و میتونی 16000 بیت مثنوی رو حفظ بکنی، خب این حافظه رو که تو نساختیش که در هر حال توانش‌های ذهنی ثابت شده است، بخش بسیار عظیمش به ارث میرسه. برخی ها توانایی حافظه عددی دارن، برخی ها حافظه هندسی دارن، بعضی ها تصویری دارن، بعضی هم کلامی. خب این حافظه به داده شده. حالا اگر هم تو الان 16000 جلد 16000 بیت مثنوی رو حفظی، خب 16000 بیت رو یه نفر دیگه گفته، تو رسنن یکی دیگه گفته، تو تمام کارت بوده که اینو حفظش کردی. حالا اگر کسی نبود مثنوی رو، زیبایی موسیقی درونیش رو بهت نشون نمیداد، طرز خوندن مثنوی رو بهت نمی آموخت و از تو رو تشویقت نمی کرد که این رو یاد بگیری، تو هم یاد نمی گرفتی، مثل کسی دیگه میمونستی که هیچی بلد نیست. بنابراین در این دیدگاه که آنچه تو از آن خودت میدونی و بخشی از وجود خودت میدونی، چه جسمی چه توانایی‌های اخلاقی، تو میگی من آدم صادق درستکاری هم، میگم خب در حال چه بخشی از این مال توه که به خودت افتخار بکنی؟ در حال معلمینی داشتی که صداقت رو و فوایدش رو بهت آموختن، کسانی داشتی که صداقت پیشه بودن، در محیط رشد کردی که صداقت جواب داده است. بنابراین این توانمندی‌ها مال خودت هم نیستش که خیلی احساس بکنی مال خودت. جامعه شناس اعتقاد داره که همه آن چیزی که در تو شکل گرفته است به عنوان هویت وجودی توست امروز، تحت تأثیر 100% محیطه. محیط رو اگر تغییر بدهیم، چون در محیط دیگری می بودی حتما انسان دیگری بودی. اگر مادر بزرگ شما، مادر شما تغذیه دیگری می کرد، شما امروز جسم دیگری داشتی. عرفا هم تقریبا به همین اعتقاد دارن، یعنی نه فقط محیط انسانی که جامعه محسوب میشه. عرفا یک گام جلوتر میرن و اعتقادشون بر این است که تمام آنچه که در جهان هست به نوعی وجودش روی آنچه که تو شده ای تأثیر داره. یعنی سر کوچه‌تون اگر یک درخت توتی بوده که تو هر روز میرفتی بازی میکردی با دوستات، زیر سایه‌اش میآرمیدی و کلی فعالیت انجام میدید، اون درخت اگر نبود تو اینی که الان هستی نبودی. بنابراین در بحث اول روان جامعه شناسی و عرفان تقریبا با هم همدستانند که آنچه به لحاظ وجودی تو هستی خیلیش هم دست خودت نیست. ما بسیار زیاد تحقق وجود ما متوقف است بر وجود دیگران. پس وجود دیگران رو باید با دیده احترام نگاه کنیم و بدانیم که اگر گرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت. 100% اون چیزی که وجود داره در بیرون برای وجود ما هم مؤثر بوده و هم کمک کرده تا اینی بشوم که من شدم. منتها در روانشناسی بحث یه خورده متفاوت میشه. در روانشناسی ما با یه چیزی سر و کار داریم به نام هویت. هر کدوم از ما یه هویتی برای خودمون داریم. وقتی که میگم من کیستم، ما هنگامی که به دنیا میاییم از دیدگاه روانشناسی هیچ هویت خاصی نداریم. در اثر تعامل با جهان خارج کم کم ما شروع میکنیم به کسب هویت. از دیدگاه اریکسن ما 8 مرحله رو پشت سر میگذاریم تا به سن بزرگسالی میرسیم و بعد میتونیم تعریف کنیم که من کیستم. نقطه اوج این 8 مرحله چهارمه که نوجوانی محسوب میشه. در دوره نوجوانی برای اولین بار ما از خودمون میپرسیم من کیم؟ من کیستم؟ یعنی کیستی من که در تمایز بین من و دیگری قرار است انجام بگیره. اگر دیگری نباشد من اصلا سوال نمی کنم از خودم من کیستم، چون من و دیگری همه یکیم دیگه. مثل کودکی وقتی به دنیا میاد بین خودش و جهان هیچ تمایزی قائل نیست، حتی سینه مادر رو بخشی از جهان میدونه و بخشی از خودش. کودک وقتی به دنیا آمده دنیا رو قبل از اینکه دوران تحولی صد سطوح بالاتر رو طی بکنه جهان رو امتداد دست خودش میدونه. واسه همین یک نوزاد دستش رو اینجوری میکنه که این شمع رو بگیره، نمیتونه حرکت هم نمیتونه بکنه. چند بار اینجوری میکنه نمیتونه بگیره و ناکام میشه، شروع کنه گریه کردن، فکر میکنه که جهان امتداد دستشه. بعدها در اثر تعامل و برخورد با دیگران هست که تازه میفهمه یه دیگرانی وجود دارند، یک منی وجود داره. حالا این من باید خودم رو بشناسم. تو دوره نوجوانی برای اولین بار ما 3 تا سوال از خودمون میکنیم که شروع میکنیم به ساختن هویت یا هویت جویی. اولین سوال اینه که من کیستم، و این من کیستم فقط زمانی میتواند پاسخ بگیره که ما بدونیم دیگران کیستند. یعنی خیلی اینجا روانشناسی و عرفان نزدیک میشه. و دومین سوالش اینه که من چه ارزش هایی رو در زندگیم میخواهم دنبال کنم، یعنی چیزهای ارزشمند در زندگی من کدام است؟ اینم سوال نوجوانه. اینجا هم باید پس یه ارزشهایی در بیرون وجود داشته باشد، کسانی یه چیزهایی رو نشون داده باشن که تو تازه از میان اینها میخوای یکیش رو انتخاب کنی. اگر نبود در بیرون ارزشهای استبلیش شده، تو چه سوالی میکردی از خودت؟ و سومین سوال اینه که من راهم را به چه مقصدی میخواهم ادامه بدهم، کدوم مسیر در زندگی میخوام بگیرم. همینطور که میبینید ما هویت‌های حرفه‌ای متفاوت میگیریم. روان پزشک میشویم، دندان پزشک میشویم، جغرافیادان میشیم، زمین شناس میشیم، بعضی دنبال فلسفه میرن، دنبال تاریخ میرن، بعضی میرن آلومینیوم ساز میشن. در هر حال یه مسیر میخواد در پیش بگیره. اگر این مسیرها نبود، اگر دیگرانی نبودند که این تعامل رو بتونی باهاشون بکنی، از کجا میخواستی راه خودت رو پیدا بکنی؟ عناصر و عوامل سازنده هویت از دیدگاه روانشناسی، یک بخشش فقط رشد درونی فرده که به این فشار میاره که بره خودش رو شناسایی بکنه، دیگران رو بشناسه، ارزش‌های خودش رو شناسایی بکنه و اینکه چه چیزهایی برای من ارزشمنده، و از همه اینا مهمتر کدوم راه رو من میخوام ادامه بدم. یه دونش. بقیه عواملش بیرون از اوست. اولین مرحله هویت جویی اینه که ترتیب تولد شما مهمه، اینکه شما چه هویتی رو خودتون بگیرید. اینکه بچه اول باشید یا بچه دوم یا بچه آخر، شدیداً در نوع هویتی که ما دیولپ میکنیم مؤثره. بچه های اول کلن یه هویت دیگه ای دارن، بچه های تحت‌واری هم که معلومه یه هویت دیگری دارن. خب چه کسی است که میتونه بگه من انتخاب میکنم بچه چندم باشم؟ ما همیشه به شوخی میگیم آدم موفق اونیست که در انتخاب پدر مادرش دقت کنه، ولی کی میتونه دقت کنه که رتبه چندم باشه؟ بنابراین در هویت جویی یکی از مسائل بسیار جدی این که هویتت رو چه جوری دیولپ بکنی بستگی داره که رتبه تولدت کجاست. بچه‌ای مثل من که ساندویچی ام، یه دونه بالا دارم، بزرگتر از خودم، یه دونه کوچیک‌تر، پایین‌تر از خودم، به من میگن هوای بالایی رو داشته باش، برادر بزرگت احترام داره، جلوی پاش اینجوری نکن، برو لیوان آب وسش بیار. بعد تا که سرام میگم میگن خواهر کوچیکت هواشو باید داشته باشی، بدو برو جیش کرده لباسشو برو بیار. این بالا یکی از بالا که از پایین مثل ساندویچ ما رو فشار میدن. ما هویت جوییمون فرق داره با اون کوچولویی که همش از همه سرویس گرفته، و هویت جویی ما با اون بزرگم فرق داره. پس رتبه تولد خیلی مهمه، کی در رتبه تولدش نقش داره، کی به دنیا بیاد، پدر مادر اصلا چند سال. تازه دومیش منظومه تولدمونه. تو منظومه تولد این که ما چند سال با خواهر برادر قبلی و بعدی فاصله داریم خیلی مهمه. اگر من 3 سال فاصله دارم تا 3 سال دارم، یه جور هویت جویی میکنم. اگر رتبه تولد من میفته یکم پایین تر، یعنی خواهر بزرگ من 7 سال از من بزرگتره، من اصلا هویت جویم به به طور کامل متفاوت میشه. حالا فکر کنید که 17 سال من از اون خواهر یا برادر بزرگتر فاصله داشته باشم، به طور کلی هویت‌جویی متفاوت میشه. این یک. دو، پدر و مادر چگونه با ما برخورد کنند، با چه شیوهی با ما برخورد کنند. پدر و مادرهای عاطفی، پدر و مادرهای اگریسیو و پرخاشگر، پدر و مادرهای سرد و یخچالی، پدر و مادرهای بیش از اندازه حمایتگر هویت من رو میتونن دستکاری بکنن. پدر و مادرهایی که در دسترسن، پدر و مادرهایی که بچه رو از 6 ماهگی میذاره مهد کودک و میره، هیچ موقع در دسترس نیست، یه هویت دیگه ای بچه کاملا متفاوت از بچه‌ای که پدر مادر همیشه در دسترسش هست دیولپ میکنه. سطوح دلبستگی مختلفی رو ما ایجاد میکنیم یا در ما ایجاد میشود. سوم مدرسه است. مدرسه که میتونه فاجعه بسازه یا میتونه واقعا لطف بکنه. مدرسه میتواند در ساختن هویت موفق یا هویت شکست در من دانش آموز بسیار نقش داشته باشه. من چه مدرسه ای من رو میفرستم؟ من که تصمیم نمیگیرم چه مدرسه ای برم. والدین تصمیم گرفتن یا نزدیک خونه است یا اینکه تمام تکالیف من انجام میشه اونجا. پدر مادر دیگه نقشی ندارن در اینکه چه تکلیفی من انجام بدهم. بنابراین اون مدرسه ای که من میرم، حالا با کی هم کلاس بشم، چون معلمی سر کلاس من بیاد، میتونه در چگونگی تحول هویت من نقش بسیار برجسته‌ای داشته باشه. گلاسر میگه اگر امروز در زندان‌های ما تعداد زیادی آدم جوان داریم، این یعنی هویت شکست مدارس، یعنی آموزش پرورش برشکسته است. اگر آموزش پرورش درستی بود، مدرسه درستی بود، ما نباید جوان یا نوجوانی در زندان می‌داشتیم. بس آموزش پرورش و مدرسه هم که نقش داره در هویت جویی من. و یه عامل چهارمی هم به نام عامل اجتماع. اجتماع از خونه که در میان بیرون تا میرسم به مدرسه، جبه فرهنگی، تو جامعه بزرگ میشم که با هر کس دست میدم باید سریع انگشتامو بشمرم یه دونهشو بر نداشته باشه، و توی جامعه امنی که در هر جای اتفاقی بیفته منو حمایتم میکنم. من دو تا هویت کاملا متفاوت دارم میکنم. من تو محیط روستا بزرگ بشم، با جمعیت کم در یک شهر نسبتا متوسط بزرگ بشم، یا در یک کلان شهر مثل تهران، کاملا هویت جویی های متفاوتی ما داریم. بنابراین از دیدگاه روانشناسی بسیاری از این هویت هایی که امروز ما برای خودمون میشناسیم که من کیستم، خیلی از اینها توسط عوامل بیرون از من تشکیل شده. اگر یه هویت خیلی موفقی داریم، نمیتونیم به خودمون ببالیم، افتخار بکنیم، من یک آدم اینجوری ام با این توانمندی ها، مثلا من یه روانشناس بالنده هم. من فکر میکنم اگر ما تو دانشگاه تهران به توی یه استاد فرهیخته به نام شادروان دکتر دادستان نمیخوردیم، سرنوشت من و دیگر روانشناسانی که الان توی کشور فعالیت میکنن چی میشد؟ همون یه آدم اگر نمیومد سر کلاس ما، و همون یک نفر اگر برای ما مثنوی نمیخواند، و همون یک نفر اگر ما رو تشویق نمیکرد. بنابراین در هویت حرفه‌ای ما بسیار بسیار سهم داشتن دیگران. و امروز اگر من فکر کنم من یک هویت حرفه‌ای خیلی خوب دارم و از آن خودمه، بر اساس دیدگاه روانشناسی کاملا خطا رفتم. هویت حرفه‌ای من رو، نه هویت شخصی رو، هویت شخصی رو که تحلیل کردم، هویت حرفه‌ای من هم تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی است که خیلیش مال من نیست و من نمیتونم خیلی بی‌تفاوت نسبت به دیگران باشم. دیگران نقش بسیار سترگی در هویت من داشتن، باید خیلی مراعاتشون بکنم. اگر نگاه بکنیم، یه نگاه دقیق تری بکنیم به فرایندهای روانشناختی، روانشناسی علمی امروز یه پایش توی بیولوژی زیستشناسیه، یه پایش تو فلسفه است. از هر دوی اینها در واقع استفاده میکنه. به نوع آبشخور اصلیش هم ادبیات میشه. خب امروز روانشناسی اعتقاد داره آن چیزی که تو توانمندی اصلیت هست، چه توانمندی های فکری، چه عاطفی، چه رزیلینسی یا تاباوریت، بسیاری از اینا تحت تاثیر عوامل ژنتیک بوده که به تو داده شده است. خب ولی جالبه که همین ژنی که به تو داده شده بر اساس یافته های جدید اپیژنتیکس، نوع محیطی که توش تو مراوده میکنی میری و میای، میتونه پروتئین که عامل اصلی در واقع تغییر هست تغییر بکنه، نه ژن. یعنی خیلی ها فکر میکنن ماده اولیه ای که اطلاعات رو از نسل به نسل دیگه تبدیل میکنه خود ژنه، در صورتی که روی ژن یک پروتئینی هست که این پروتئین تحت تاثیر عوامل محیطی که شما درش زندگی میکنید کاملا میتونه دستخوش تغییر بشه. تو چه محیطی هستی؟ این محیط یعنی با چه انسانهایی مراوده دارید؟ انسانهایی که ما بهشون مراوده میکنیم در شدن من خیلی تاثیر دارن و ادراک من، که من چه ادراکی دارم و ادراک من تحت تاثیر چیه؟ یک بخشی از ادراک من تحت تاثیر خودم، ولی یک بخش اساسی از ادراک من تحت تاثیر محیط و انسانهایی است که با من مراوده میکنن. هیچ فرق نمیکنه این آدما کیان، از اون گفتگر شهرداری که توی کوچه ما رو تمیز میکند تا اون مأمور آسانسوری که آسانسور ما رو درست میکنه، تا مأمور برقی که کار برق رو انجام میده، تا استاد دانشگاهی که به من درس میده، تا والدینی که من باهاشون در ارتباط هستم و دوستانی که صبح تا غروب باهاشون تعامل دارم، همه اینها محیط من را میسازن و تأثیر میگذاره روی هویت جویی اصلی من. بنابراین ما از دیدگاه روانشناسی آنچنان مستقل از دیگران نیستیم که فکر بکنیم که دیگران هیچ تأثیری در هویت، در شدن، در وجود من ندارن. ما وجودمون، تمامی توانمندی‌های وجودی که خودمون داریم به نوعی وامدار دیگران هستیم، اما نه به اون صورتی که جامعه شناسان و عرفا میگن که 100% من هر چی که در من هست از من نیست. روانشناسی معتقده که بخشی عظیمی از اینها از بیرون میاد، اما در اینجا یه فرایندی وجود داره به نام تعادل جویی از راه خود نظم جویی، که در همین محیطی که دیگران برای من میسازن تا چقدر من دست به تعادل جویی میزنم. به قول مولانا میگه از تو رست است، ار نکوی است در خوش است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است، گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. بنابراین در روانشناسی در موضع اول اینکه چقدر وجود من متوقف است بر وجود دیگران راه میانه تری رو داره، خیلی زیاد. مثل جامعه شناسی نمیگه تمام وجود من محصول محیطه، و مثل عرفا هم نمیگه تمام وجود یک فرد برخواسته از موجودات دیگر، اشیاء دیگر و انسانهای دیگری است که در این محیط باش تعامل دارن. خب نقش شخص رو هم میپذیره که این وسط میتونه توی همین دوتا محیط کاملا یکسان، فرد میتونه از راه تعادل جویی، از راه خود نظم جویی میتونه یه هویت دیگری رو برای خودش رقم بزنه. بنابراین در اینجا موضع ما میشه یک موضع متوسط تر. اما سوال دوم اینه، شناخت من از خودم، اگر قرار است من خودشناسی بکنم، شناخت من از خودم تا چه اندازه توقف داره بر شناختن تو؟ یعنی من یه انسانهای دیگر رو هم باید بشناسمشون، یا اینکه نه، من به تنهایی میتوانم خودم رو بشناسم و هیچ نیازی به هیچ کسی دیگه ای ندارم. در اینجا موضع عرفان اینه که ما هیچ نیازی نداریم به دیگر. عرفان 4 روش داره برای خودش، میگه با این 4 روش شما میتونید خودتون رو بشناسین و هیچ نیازی هم نیستش که انسان دیگری رو بشناسینش. این 4 روش رو استاد ملکیان هم به خوبی توضیح دادن: contemplation, concentration, meditation و reflection. تأمل کنید. contemplation تفکر کنید. concentration تمرکز بکنید. و مدیتیشن مراقبه بکن. همین 4 راه بسته ما رو به شناخت خودمون میرسه و نیازی نیست. جامعه شناسی موضع متفاوتی داره و موضعش اینه که ما برای شناخت خودمون حتماً وابسته به شناخت دیگرانی، 100% باید دیگران رو بشناسیم. ما اصلا نمیتونیم جنس خودمون رو بشناسیم مگر اینکه بتوانیم جنس دیگری رو اول بشناسیمش. ما بدون دیگران هویت نداریم. روانشناسی اینجا موضعش یکم متفاوت میشه از هر دوی اینها. پیاژه به عنوان یه معرفت شناس، اپیستمولوژیست، شناخت شناسی که چگونگی شناخت انسان از خودش و از جهان رو به صورت تجربی تونست یک تئوری علمی ارائه بکنه، معتقده که شناخت من از خودم کلن شناخت من از خودم و شناخت من از جهان تحت تاثیر چهار عامل به وجود میاد. یا ما برای اینکه به شناخت برسیم چهار عامل لازم داریم، نه مثل جامعه شناسی که عامل محیط هست و باید بشناسیمش. محیط رو بشناسیم، محیط در شناخت ما موثره. اولین عامل شناخت از دیدگاه پیاژه رشد داخلیه. یعنی شما باید یه رشد داخلی داشته باشید، یعنی شما با یه ژنتیکی باید به دنیا بیایید، یه توانمندی های درونی باید داشته باشید. یعنی یک بچه ای که با عقب ماندگی ذهنی به دنیا میاد، میزان تواناییش برای شناخت جهان خیلی کم. هرچند این رو در موقعیت های بسیار پربار بگذاریم و محرک های خیلی زیادی بهش بدیم، رشد داخلیش اونقدرها نیست که بتونه اطلاعات بگیره از جهان. رشد. اما نکته بعدی میگه تجربه جسمانی، یعنی اینکه فرد تا چقدر خودش درگیر بشه با جهان، تجربه بکنه به صورت جسمانی انسان دیگر رو، خشم رو در دیگری ببینه، آرامش رو ببینه، خمیر رو دستش بگیره بازی بکنه، تا چقدر اسباب بازی رو تو دهنش بکنه تا بفهمه فرق بین گرم و سرد و داغ رو. باید تجربه بکنه. یعنی اگر یک فردی رو شما بگذاریدش در یک محیط شکوفا و پربار و افراد بسیار زیادی هم بیان این آدم رو تعلیم بدن، تا زمانی که فرد تجربه جسمانی نکنه خودش، هیچ شناختی ایجاد نمیشه اصلا. و عامل سوم تفویض‌های اجتماعیه. یعنی تفویض‌های اجتماعی همون عاملی است که جامعه شناسان بهش معتقدن. در جامعه شناسی فقط تفویض‌های اجتماعی مهمه. اینجا یکی از اصول چهارگانه میشه در روانشناسی. یعنی اگر تفویض‌های اجتماعی نباشن، این که خدمتتون گفتم، یعنی اگر موسیقی دانان قبلی، اگر میرزا عبدالله دوامی نبود، پرویز مشکاتیان نمیتوانست مشکاتیان بشود، و اگر مشکاتیان نبود، بسیار از خوانندگان امروز ما یا نوازندگان ما نمیتونستن بشن. باید تفویض میکرد تجربهش رو به دیگری. اگر سینماگران بزرگی نبودن قبلن، هرچند ممکنه که روششون خیلی ساده بود، ولی سینماگران امروز ما رو شونه‌های اونها نشستن، تفویض کرده، انتقال داده به تجربه اجتماعی خودش رو به اونها. و روانشناسی همینطور. اگر امروز یه سری روانشناسان خوب داریم، اینا روی شونه‌های روانشناسانی نشستن که اصول اولیه روانشناسی رو حداقل از اون سرزمین‌های دور ترجمه کردن، آوردن اینجا، مفهوم‌سازی کردن. بنابراین تفویض‌های اجتماعی بسیار بسیار مهمه برای اینکه من بتونم به شناخت برسم، تازه شناخت. و چهارمین عامل تعادل‌جویی از راه خودنظم‌جوییه. بنابراین اگر من می‌خوام به شناخت برسم، من چهار عامل لازم دارم، نه و نه فقط و فقط عامل محیط اگر باشد من میتوانم در واقع بشناسم خودم رو. بنابراین در اینجا یه مقدار بین شناخت خود یا خودشناسی از دیدگاه روانشناسی و خودشناسی از دید از منظر عرفان تمایز قائل میتونیم بشیم. اونا اعتقاد دارن هیچ نیازی نداریم برای شناخت خودمون، ولی روانشناسی شدیداً اعتقاد داره که در واقع ما نیاز داریم با دیگران در تعامل باشیم. خب مشکلی که عرفان داره اینجا اینه، اساس شناخت من از خودم رو بر اساس سلف ایوالویشن یا خودسنجی یا خودارزیابی قرار میده دیگه. من تفکر بکنم، تأمل بکنم، رفلکشن انجام بدهم، مراقبه بکنم، خودم رو بشناسم. یه ویژگی که انسان داره که در اینجا کم دیده شده است، ویژگی سلف دسپشن آدمیه، خودفریب دادن، خودفریبی. موجود آدمی خیلی راحت خودش رو فریب میده. از دیدگاه روانشناسی اگر نباشد بازخوردهای بیرونی، من در شناختن خودم و در شناختن راهم به راحتی میتونم میسلید بشم یا خودفریبی بکنم. من حتما نیاز دارم که از بیرون عناصر دیگری بیان به من فیدبک بدن. من در اثر دریافت فیدبک دیگران هست که میتونم خودم رو درست بکنم. فقط بشینم کانتمپلیشن بکنم، کانسنتریشن بکنم، مراقبه بکنم، اگر با دیگران در تعامل نباشم، تعامل با دیگران میتونه منو از اون مسیری که میرم باز بداره، گاهی اوقات به من فیدبک بده که مسیر رو عوض بکنم. یه مربع رو در نظر بگیرید شما، برای اینکه من بتونم منظورم رو بهتون برسونم. شما یک مربع رو در نظر بگیرید یا یه مستطیل رو از وسط دو نصف کنید، از بالا به پایین، و از پایین از وسط هم از در واقع به صورت هوریزونتال هم از چپ به راست هم دو قسمت میشه، چهار تا مربع میشه. در قسمت بالا اگر بگید شما شناخت من از خودم، یعنی آنچه که من در مورد خودم میدانم رو اینجا بذارید، و آنچه که من از در مورد خودم نمیدانم بذاریدش کنارش. این شد در ردیف. تو ستون هم بگذارید آنچه که دیگران درباره من میدانند، و زیرش آنچه که دیگران درباره من نمیدانند. ما یه چنین وضعیتی داریم، یعنی ما در چنین وضعیتی زندگی میکنیم. من یه چیزایی در مورد خودم میدونم که دیگران هم در مورد من میدانند. مثلا اینکه من متأهلم، من دو تا بچه دارم، من چند سالمه، من اهل کجا هستم، به چه چیزایی علاقه دارم، چه چیزایی دوست ندارم. یه سری چیزاشو هم خودم میدونم، دیگران میدونم. اما یه چیزهایی در من هست که من نمیدانم، یعنی هوشیار نیستم، ولی دیگران در من میبینن، به راحتی میبینن اینو در من. چرا من نمیبینم؟ چون از دیدگاه روانشناسی انسان در هر لحظه که رفتار میکنه برای یه خواسته ای رفتار میکنه، برای ارضای یکی از نیازاش، و تمام توجهش فقط به خواسته است. اصلا توجه نمیکنه که داره چه رفتاری انجام میده برای رسیدن به اون خواسته. هیچ توجهی نداره. بعدن اگر بیاد رفلکشن بکنه، فقط اون چیزی که خودش دیده رو رفلکت میکنه. اگه کانتمپلیشن بکنه، فقط اینو کانتمپلیت میکنه که چی میخواسته و آیا اون خواسته رو به دست آورده یا به دست نیاورده. ولی اینکه چی کار کرده، چون نمیبینه خودش رو و رفتارش رو. به قول مولانا میگه هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبل از پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پر گره باشی از این دو همچون نی. تا گره با نی بود همساز نیست، هم نشین آن لب و آواز نیست. ای خبرها از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. این در واقع تو کانتمپلیشن بشینه فکر کنه واسه خودش، اینجا به گذشته زیاد فکر نکنه، به آینده هم فکر نکنه، اینجا و الان فکر بکنه، خیلی راحت میتونه خودش رو بشناسه و راهش رو. ولی این جواب نمیده به تنهایی، اصلا به تنهایی جواب نمیده، چون ما هوشیار نیستیم به رفتاری که داریم، ما هوشیار به خواستمونیم. آره، در ارزیابی اینکه خواسته من چیه، من کجا هستم، چه کارهایی برای رسیدن بهش کردم یا نکرده ام، و آیا نزدیکم به خواستم یا دورم میتونیم. ولی اینکه من در ارتباط با دیگران دارم چه کار میکنم، در اونجا ما هوشیار به رفتارمون نیستیم، ما نیازمند فیدبک از جانب دیگرانیم. بنابراین این مربع رو یه بار دیگه در نظر بگیرید. یه چیزایی هست که من در مورد خودم میدانم، دیگران هم در مورد من میدانن. خب این که منطقه خیلی روشن زندگی منه دیگه. اما یه چیزایی هست که من در مورد خودم نمیدانم، ولی دیگران در مورد من میدانن، و این منطقه رو من نیازمند دیگرانم به من فیدبک بدن، به من بگن من رو چه جوری میبینن، به من بگن من چگونه دارم رفتار میکنم، و رفتار من چقدر اونها رو آزار میده، و رفتار من از دیدگاه اونها چگونه به نظر میرسه. و بیاین پایین تر، جالبیش اینه، یه چیزهایی هستش که در واقع اینجا من در مورد خودم میدانم و دیگران در مورد من نمیدانن. اینجا من میتونم کانتمپلیشن بکنم، من میتونم خودم کانسنتریشن کنم، مراقبه کنم، با خودم صادق و یک پارچه باشم، مچ خودم رو میگیرم، این کارهایی که من میکنم درست نیستش. ولی یه چیزایی هم هست در مورد من که من در مورد خودم نمیدانم، دیگران هم در مورد من نمیدانن. ما با اونم کاری نداریم. اون بخشی که ما نیاز داریم از دیدگاه روانشناسی با دیگران همراه بشیم، به دیگران احترام بگذاریم، نگاهشون رو بخریم و التماسشون کنیم لطفاً به من بدید، همین بخشه. آن چیزی که در من میبینی و من نمیبینم، ما اگر دیگران رو نتونیم به عنوان اعضای بسیار ارزشمند و مفید در فرایند رشد خودمون ببینیم، هیچگاه ازشون نمیخواییم به ما فیدبک بدن، مشاهداتشون رو به من بگن، نمیگیم انتقادا، به من بگه منو چجوری میبینه. من نیازمند دیگریم اونجا برای شناختن خودم. من برای شناختن خودم، خودم کافی نیستم، چون در فرایند شناخت جهان به تصور من و خود من به تصور خودم با چهار عامل به وجود میاد. این شناخت، رشد داخلی، اوکی من دارم انشاءالا یه سطحش، تجربه جسمانی خودم یه کارش میکنم، تفیضهای اجتماعی، من محتاج تفیضهای اجتماعی، اگر به من نشه من نمیتونم خودم رو بشناسم. ولی از راه تعادل جویی، از مسیر خود نظم جویی، دوباره اینجا ما از جامعه شناسی هم متمایز میشیم، چون اونا میگن ما هرگز نمیتوانیم خودمون رو بشناسیم بدون شناختن دیگری و بدون حضور دیگری. ما میگیم میتونیم، ولی اون شناخت، شناخت کامل و درستی نیست. ما محتاج دیگران هستیم. بنابراین از دیدگاه روانشناسی، روش هایی که عرفان میگه و روش هایی که جامعه شناسی میگه ضروری اند، حتما حتما باید باشن هر دوتایشون، اما کافی نیستن، کافی نیستن. ما یه بحث دیگه داریم به نام در واقع سلف والویشن با کمک دیگران، خود ارزیابی. زمانی که من خودم رو فقط ارزیابی میکنم، من یک خود ارزیابی یک صورته یا یک وجهی انجام میدم، خودم هم خواستم من کجام. ما لازم داریم اینو بیاریمش بیرون، در جای قرار بگیریم که من خودم ارزیابی کنم، نظر دیگری رو هم بدانم، پیامد رفتار خودم رو هم در یک جای دیگه مشاهدش بکنم، چه نتیجه ای داشته کار من، و تازه کانتکست یا زمینه و بستری که توش رفتار میکنم هم باید مشاهدش بکنم. ارزیابی خوب من از خودم برای شناخت خودم محصول یک خود ارزیابی چهار وجهیه، نه یک وجهی که فقط خودم تأمل کنم و خودم فقط تمرکز بکنم و کانسنتریشن یا مراقبه بکنم. من حتما حتما باید نظر دیگری رو هم داشته باشم، کانتکست یا این بستری که دارم توش رفتار میکنم هم شناخت ازش داشته باشم، محیطی که توش دارم رفتار میکنم رو هم باید بشناسمش. اون بستر و زمینه رو اگر نشناسم باز نمیتونم به اون شناخت برسم. و هم اینکه پیامد این رفتار من چه میشود، در کجا هست. بنابراین در اینجا یه مقدار در واقع وارد عرصه خودفریبی میشیم اگر نتوانیم خوب خود ارزیابی کنیم. مولانا یه قصه بسیار زیبا داره برای خودفریبی های آدم ها. میگه یه مگسی توی یک طویله اسب ها نشست روی یک پر کاهی، همینجور تو فکر خودش بود که خداییش منم از این دریا نورده چیزی کم ندارم، خیلی آرزو دارم یه سفر دریایی برم، بشینم جلوی قایق، کشتی سرش بیاد بالا، نسیم بخوره به صورتم. یه مرتبه دید که کاه داره حرکت میکنه روی آبی و با سرعت میره. این گفت همون منم، همون ناخدایی که میخواستم بشم، و اینم که دریای هامون است و اینم کشتی من. نگو اونورتر یه اسبی ادرار کرده و این اسب در واقع ادرار اسب آمده، این پر کار رو برداشته با سرعت میبره بالا. این خودفریبی یعنی این که من فکر بکنم بسیاری از توانمندی‌هایی که من دارم، بسیاری از ویژگی‌هایی که در من وجود داره مال خودمه، نه که اون طرف‌تر یه کسای دیگه یه کارایی کردن که من حالا آمدم روی اینجا. حالا نه اینکه ادرار کردن اونجا، ولی آدمایی زحمت کشیدن، تلاش کردن، تولید علم کردن، بعد من اینها رو آمدم با هم جمعش کردم، به یه هویتی رسیدم. اگر که این خود ارزیابی رو چند وجهیش نکنیم، دوچار این خودفریبی حتما حتما میشیم ما، و نمیتوانیم. از دیدگاه روانشناسی خود ارزیابی نمیتواند فقط یک وجهی بر اساس کانتمپلیشن، کانسنتریشن، رفلکشن و مدیتیشن انجام بگیره. 100% ما نیازمند فیدبک های بیرونی هستیم که با مصداق های بیرونی رو چک کنیم، ببینیم که کجا میریم. چرا این در ما وجود داره؟ البته که عرفان خودفریبی رو به رسمیت شناخته است، ولی در خودشناسی باز هم اونجایی که خودفریبی رو مطرح میکنه توی همین روشاش مطرح میکنه. یعنی در همین جا باید مراقب باشی خودفریبی نکنی. ما به ما اشاره نمیکنه که از بیرون فیدبک بگیریم حتما. خب در اون قصه خرگوش و نخجیران وقتی که خرگوش کلک شیره رو میکنه و برمیگرده به نخجیران، اینا همه میان سراغش میگن که تو خیلی باهوشی دیگه، رئیس ما بشو دیگه، سلطان ما شو و از این به بعد فرمان روای ما باش، تو این دشمنه رو کشتیش. اونجا مولانا میگه ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما آن خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. اینجا یه خود اشاره میکنه، ولی این خودشکنیه به خودی خود امکان پذیر نیست. ما حتما برای این خودشکنیه از دیدگاه روانشناسی نیاز به فیدبک بیرونی داریم. یعنی ما محیط خیلی برامون مهمه. ما به انسانهای دیگر به عنوان بخش جدایی ناپذیری از رشد و فرایند تحول خودمون باید نگاه بکنیم. از دیدگاه روانشناسی من در خلأ نه تحول پیدا میکنم نه شناخت پیدا میکنم. شناخت من از خودم و از جهان یکی از عواملش شناختن دیگران، تعامل با دیگران و دانستن اینکه چقدر نگاه‌های اونها برای من مهمه. در غیر این صورت نمیتونیم به اون شناخت مورد نظر خودمون برسیم. یه مفهوم دیگه که در اینجا وجود داره، باز روانشناسی خیلی تأکید روش داره، روی خودشناسی. البته که فلاسفه بهش پرداختن، اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین خودشناسی از منظر روانشناسی و فلسفه، اینجا هیچ اختلافی با هم نخواهیم داشت. ولی عرفان بهش نمیپردازه. مولانا باز از میان همه عرفا بیشتر بهش پرداخته. مفهوم زبانه. زبان در هویت من چه نقشی داره؟ زبان در شناخت من از خودم. ما چقدر زبان رو در نظر میگیریم؟ یعنی اگر قرار است من کانتمپلیشن بکنم، کانسنتریشن بکنم، رفلکشن بکنم و مدیتیشن و خودم رو بشناسم، با چی این کار رو میکنم؟ بدون زبان مگه من مفهوم دارم؟ ما تک تک فکرهای کوچک تا بزرگمون میخواهم بروم سوپر نون بخرم، چند تا مفهوم رو با زبان بیان میکنیم. رو ما هر چیزی که میشناسیمش با زبان میشناسیمش. و زبان چجوری به وجود میاد؟ من اگر اجتماع نباشه و دیگرانی نباشن و تعاملی نباشه و قراردادی با اونها نگذاریم که به این بگیم لیوان و نگیم تریبون، اگر دیگرانی نباشن توافق بکنیم، زبان کجا به وجود میاد؟ این توافق، این که چی رو چه بنامیم. و اگر من اندیشه ورزی میکنم، با چی اندیشه ورزی میکنم؟ مگر غیر از زبانه؟ روانشناسی امروز، یعنی موج سوم روانشناسی امروز، اعتقاد داره زبان مساویس با ذهن، ذهن مساویس با روان. یعنی هیچ تمایز بین زبان و روان وجود نداره. شما اگر زبانتون پاتولوژیک هست و آسیب داره، حتما روانتون آسیب داره 100%. بنابراین تمام این اوایدنس هایی که داریم، اجتناب هایی که داریم، ترس هایی که دارید، استرابی که دارید، افسردگی که دارید، محصول زبانه. و زبان در کجا تحول پیدا میکنه؟ اگر تفکر و رفتار ایرانی ها این گونه است، به خاطر ساختار زبانشونه. اگر تفکر و رفتار آلمان های جوره، یه مقدارش تحت تاثیر زبانشونه. ساختارمندی زبان به شما ساختارمندی فکر میده و برنامه‌ریزی. زبان بسیار بسیار مهمه اینجا. و ما زبانمون رو از کجا میگیریم؟ بنابراین اگر قرار است که ما کانسنتریشن بکنیم، کانتمپلیشن بکنیم، رفلکشن بکنیم، مدیتیشن بکنیم، در اونجا زبان ما نقشش چی میشه؟ حالا درسته در مدیتیشن ما فقط ابزرو میکنیم و هیچ قضاوتی نمیکنیم، فقط ابزرو، فقط ببین، let it go، let it pass، بذار فقط رد بشه، اجازه بدین که رد بشه. ولی از کجا میفهمیم که قضاوت میکنیم یا نمیکنیم اگه زبان نداشته باشیم؟ مرحوم حسین پناهی میگه ما چرا میبینیم؟ ما چرا میفهمیم؟ گاو هم میبینه، مگس هم میبینه. میبینه که چی بشه؟ میبینه که مگس به جای قند نشینه رو منقارشونه به سر. گاو بتونه، گاو به جای گوسالش کرخر و لیس نزنه، بز بتونه از دور بزغالش رو بشناسه. خیلی خوبم، خیلی هم خوبه که ما میبینیم. اگه ما نمیدیدیم سرمون تاق میخورد به در، پامون میگرفت به سنگ. راستی راستی ما اگه نمیدیدیم از کجا میفهمیدیم که سیاه یعنی چی، که سفید یعنی چه؟ راستی راستی ما اگه نمیدیدیم از کجا میفهمیدیم چیزی که زیر پامون له میشه کلمه یا گل سرخ؟ خب اگه زبان نداشته باشیم از کجا اینا رو نامگذاری میکنیم؟ واسه این کلم، این گل سرخ از کجا؟ زبان از کجا به وجود میاد؟ زبان تو جامعه به وجود میاد. هیچ کسی زبان خودش نمیتونه خودش دیولپ بکنه. بنابراین اگر تمایز امروز وجود داره، تمایز اصلا در انسانشناسی مولانا و انسانشناسی ابن عربی اگر تمایز وجود داره، این تمایز به گفته دکتر شفیع کتکنی تمایز بین زبان این دو انسانه. زبان مولانا زبان مبتنی بر تمثیل، زبان ابن عربی زبان مبتنی بر استعاره است. حالا اوناییتون که زبانشناسی میدونید میدونید، اونایی که استعارهی فکر میکنن چگونه رفتارهاشون رو در درون خودشون انسجام میدن، اونایی که تمثیلی فکر میکنن چگونه. بنابراین زبانهای متفاوت دو تا انسان متفاوت کامل میسازه. نوع زبانی که شما به کار میگیرید، پس از دیدگاه روانشناسی زبان یک مقوله اجتماعی است، مقوله فردی نیست که من به تنهایی بتوانم خودم ایجادش کنم. من باید توافق کنم با دیگران که به چی بگیم قیچی، به چی بگیم چنگال، به چه چیزی بگیم تأمل. اصلا این تأمل واسه اینکه شما بفهمید ما باید زبان مشترک داشته باشیم و این تو جامعه ساخته شده. پس ما در شناخت خودمون بسیار زیاد وابسته به جامعه ایم، بسیار زیاد نیازمند دیگرانیم، بسیار زیاد وامدار دیگرانیم. خیلی نمیتونیم مغرور بشیم که من خیلی خیلی شناخت خودی خوبی از خودم دارم، خودم میتونم خودم رو تحلیل کنم یا میتوانم به اهداف خودم به خوبی برسم. شناخت ما از خودمون خیلی زیاد تحت تاثیر افرادی است که با ما در تعامل هستن یا نیستن، یعنی نوع بشر، کل زبان بشری رو در نظر بگیرید. بنابراین در اینجا مقوله جدی که وجود داره مقوله خودمیانبینیه. از دیدگاه روانشناسی انسان وقتی زاده میشه، کودک زاده میشه، خودمیانبینه، خودشو مرکز همه جهان میبینه. خب کم کم در اثر تعامل با دیگران جهان نیستم، منم یکی از افراد جهان هستم، تازه از خودمیانبینی حسی حرکتی میاد بیرون. باز دوباره توی خودمیانبینی در واقع اجتماعی هست، اجتماع من مرکزه. میگه زبان فارسی فاخرترین زبان جهانه. میگه مگه زبانهای دیگه جهان رو خوندی و همجوری درکشون کردی و من همقدر سواد داشتی که بخونی؟ مثلا از کجا میبینیم که مرکزه؟ فرهنگ من خیلی خیلی عالیه یا شهر من خیلی عالیه؟ این خودمیانبینی ها وجود داره تا زمانی که با افراد دیگه این تعامل میکنه. انسان به جوامع دیگه میره، تعامل فکری، فرهنگی، بازرگانی، تجاری میکنه، بعد میفهمه که منم یکی از اونام، من مثل که مرکز جهان هم نیستم اونقدرها. این بیرون آمدن از خود میان بینی به میان واگرایی، یعنی به جایی که خودتو مرکز ببینی، خودت رو یکی از افراد ببینی، این نیازمند تعامل با جهان است، با جهانه. اگه تعامل نکنی، دیگرانی وجود نشن، تو ابد و در همینطور میمونی تو خود میان بینی خودت، اصلا نمیتونی یه شناخت خوبی از خودت به دست بیاری. بنابراین ما اگر میتوانیم امروز در واقع از خود میان بینی بیاییم بیرون، میان واگرا بشیم و خودمون رو یکی از دیگر ادیان جهان ببینیم، یکی از دیگر فرهنگهای جهان ببینیم، یکی از دیگر افراد جامعه ببینیم، به خاطر اینه که دیگرانی وجود داشتن که این شانس رو به ما داده هند. ما به تنهایی نمیتوانیم این شناخت رو در خودمون در واقع ایجاد کنیم. خب خلاصه بکنم، جامعه شناسی میگه ما هرگز نمیتوانیم به شناخت خودمون برسیم مگر اینکه دیگری وجود داشته باشد و دیگری رو بشناسیم. عرفان میگه ما اصلا نیازی نداریم دیگران رو بشناسیم. روانشناسی این وسط میگه ما تا یه سطحی از شناخت رو میتونیم برسیم، ولی به شناخت عمیق اگر میخواییم برسیم و درست، حتما ما نیازمند دیگری هستیم و باید دیگران رو به رسمیت بشناسیم، وجودشون رو به رسمیت بشناسیم، حضورشون رو به رسمیت بشناسیم و بدونیم که برای تحول ما ضروری هم. اگر نباشن دیگران، ما نمیتونیم به یک شناخت خیلی خوب از خودمون برسیم. ما در خود ارزیابی محتاج دیگرانیم، نیاز داریم بهمون فیدبک بدن. اگر فیدبک ندن ما اشتباه خواهیم کرد، به خودفریبی میرسیم، مثل همون مگسه میشیم که فکر میکنیم داریم شنا میکنیم در حالی که اتفاق دیگه ای داریم. اما سوال سوم که بیشتر روانشناسی شاید جایگاه بیشتری داشته باشد، من زمانم رو هم گم نکنم، دوستان هر موقع وقت من تمامی به من اعلام بکنم، بکنم تمام شدم، هفت رو بیشتر وقت نخواهم داشت، درست میگم؟ بله؟ بله. اوکی. سوال سوم اینه که تا چه اندازه سعادت من و یا کیفیت زندگی من به کیفیت زندگی دیگران مربوط میشه؟ تا چقدر اگر که من به خودم سود برسانم به شما هم سود رساندم، تا چقدر اگر من به خودم ضرر برسونم به شما هم ضرر رسوندم، برعکسش چقدر من اگر به شما ضرر برسونم، ران تاکسی هم دیگه، دولا پنجده با شما حساب بکنم، یا یه روانشناس هم دولا پنجده با تون حساب کنم، یا دندان پزشکم دولا پنجده با تون حساب کنم، چقدر با خودم این کار رو کردم؟ اینم یکی از سوالهای عرصه خودشناسی است. عرفان اعتقادش بر این است که نه تنها سودی که به انسانهای دیگر میرسانی عملا یعنی که به خودت سود رساندی، بلکه سودی که به هر موجودی روی کره خاک برسانی، به یک گیاه، به یک حیوان، یعنی به خودت خدمت کردی، در نهایت به خودت برمیگرده. خب میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا و از ندا آید به سوی ما صدا، به خود میدهم. ولی جامعه شناسی اینجا دیگه ساکته، بی تفاوت خیلی زیاد اظهار نظر نداره که آیا واقعا من به خودم برسم، به دیگری برسم، چیکار بکنم، خیلی زیاد موضع نمیگیره. اما روانشناسی تا زمانی که پوزیتیو سایکولوژی در واقع پا به عرصه وجود نگذاشته بود، خیلی اظهار نظر این وسط ها نمیکرد. از زمانی که پوزیتیو سایکولوژی 20-22 ساله که وارد قلمرو زندگی افراد شده، بسیار از پژوهش‌هاش سراغ این رفته، چون روانشناسی اویدنس بیس ساینس، یه علمی که اظهار نظر نمیکنه که باید پژوهش کنه ببینه آیا تاثیر داره یا نه، یعنی سودی که به شما میرسونم به خودم هم سود میرسه یا نه، این اظهار نظر فلسفی نیست که بگیم شیخ گفت یا بزرگمون گفت یا فلانی، باید بریم آزمایش کنیم ببینیم میرسونی یا نه. روانشناسی مثبت نگر از زمانی که شروع کرد به کار کردن، به جای اینکه روی جنبه‌های منفی زندگی انسان، چرا انسان‌ها مضطربن، چرا افسردن، چرا غم زدن، چرا خودکشی می‌کنن، اومد مطالعه رو این برگرفت، گفت چرا انسان‌ها شکوفان، انسان‌های شکوفا چرا شکوفان، انسان‌های شادمان چرا شادمانن، انسان‌هایی که زندگیشون کیفیت داره چرا کیفیت داره، اینا با کیفیت زاده می‌شوند، اینا تو جوامع خاصی به دنیا میان، اینا داره پدر مادرای خاصی هن، چه ویژگی هایی دارن انسانهای خرسند یا انسانهای خودشکوفا یا انسانهایی که بالندگی دارن در زندگیشون. تعریف دیگه ای بخوایم بکنیم، انسانهایی که well-being دارن، یعنی بهزیستی دارن، زیست بهینه، خوب شاد زیستن، خوب زیستن دارن. چرا؟ چه تفاوتی بین اینها و انسانهای دیگه وجود داره؟ روانشناسی شدیداً اعتقاد داره در اینجا با عرفان هم مسیره و میگه که زمانی شما، این یکی از نظریه های ماست، گلاسر در تئوری انتخاب میگه که ما زمانی خوشنودیم و خرسندیم و زندگیمون کیفیت داره که بتونیم نیازهای خودمون رو و خواسته هامون رو خوب ارضا کنیم، به شرط اینکه مانع نیازهای انسانهای دیگر نشویم. اگر مانع نیاز انسان‌های دیگر بشویم، نیاز خودمون هم بلاک میشه، نمیتونیم ارضاش کنیم. بنابراین انسان شادمان انسانی است که در حین اینکه تمام تلاشش به دنبال ارضای نیازهای خودش هست، نیم نگاهی هم به نیازهای انسان‌های دیگر داشته باشه. خب بریم ببینیم مطالعاتمون چی میگه. من چند تا از مطالعات رو خدمتتون میگم. روانشناسی مثبت نگر یک پژوهش جهانی کرد، در 127 کشور جهان نمونه گرفت، 200 میلیون نمونه، 200 میلیون، اونایی که آمار میدونه میدونید 200 میلیون رو آنالیز کردن یعنی چی. از 127 کشور جهان کوچکترین کشور بحرین بوده، بزرگترین جمعیت لحاظ جمعیتی آمریکا. و می‌خواست ببینه که انسان‌های شادمان خرسند که کیفیت داره زندگیشون، اینا دارای چه ویژگی‌هایی هست، چه ویژگی‌های فکری و چه ویژگی‌های رفتاری دارن، یعنی چه کارهایی می‌کنن و چگونه فکر می‌کنن. 10 تا ویژگی رو پیدا کردم. من 10 تا رو می‌خونم ببینید چند تا از این 10 تا به زندگی دیگران برمیگرده، یعنی اینکه چقدر ما در خدمت زندگی و نیازهای دیگرانیم، چقدرش به خودمون برمیگرده. اولین ویژگیش اینه که انسان‌هایی که زندگیشون کیفیت داره و خرسندن، انسان‌هایی هستن که توی رابطه انسانی دو عضوی خوبی هستن، یعنی یا زن و شوهرن یا کوهابیتیشن دارن، در حال با یک ناهمجنس دیگر در یک رابطه برابر پایدار عادلانه هستن، نه یه رابطه‌ای که سوار یه نفر دیگه بشن یا کنترلگری بکنن. پس ما به دیگری نیاز داریم. ما اگر می‌خوایم زندگیمون کیفیت داشته باشه، زنان باید حتما یک انسان دیگری رو بتوانن باهاش رابطه صمیمی همه جانبه داشته باشن و برابر و مهربانانه. مردان لازم دارن این رو. پس ما نیاز داریم اگر کیفیت می‌خواد داشته زندگی من، به جنس دیگر نیاز دارم. نمیتونم جنس دیگر رو تحقیر کنم. تحقیر جنس دیگر تخریب دیوار زندگی کیفی خودتونه. حالا ممکنه خوشتون نیاد به خاطر اینکه دو سه تا مرد یا دو سه تا زن اذیتتون کردن، ولی نیازمندیم چه بخواهید چه نخواهید. ما به جنس دیگر نیاز داریم برای کیفیت زندگی خودمون از دیدگاه روانشناسی. دومین ویژگیشون داشتن دوستی‌های غنی و روابط اجتماعی ژرفه. یعنی هیچ آدمی نیستش کیفیت زندگی خوبی داشته باشه بگه من باغ دارم، خونه دارم، مسکن دارم، ماشین دارم، ثروت دارم، مسافرت دارم، رفیقم ندارم و شاد باشه. نمیشه. داشتن روابط غنی انسانی و دوستی‌های خوب. پس ما به دیگران نیازمندیم، باید هوای دیگران داشته باشیم. سومین ویژگی اینه که تمام افراد شاد یه نوع ورزشی یا یک نوع تمرین فیزیکی ریگولار منظمی رو دارن. 2 روز در هفته میدون یا 3 روز در هفته میرن استخر، در حال به طور منظم ورزش میکنن. 4مین ویژگیشون اینه، معمولا اولین کسانی هستند که به همکاران یا به رهگذران وقتی که محتاج نیاز هستن دست یاری میدن. میگه میخوای کمکت کنم؟ خیلی جالبه، تو خیابون راه میره میبینی یه نفر محتاجه، هیچ جایزی پیدا نمیکنه، عجله هم داره. آدمایی که کیفیت زندگی زیبایی دارن و خرسندن وای میستن، میگه کجا میخوای بری؟ گم شدی؟ توی اداره میرید میدیدید همین گیج میزنید نمیدونید کجا میخوای بری؟ بسیاری اصلا نمیگم بهتون خرتون به چند بخره، سرشون میزنن پایین میره، سوالم میکنه، میگه من نمیدونم. من میگم اینا آدمای ناخوشنودن، اب نداره، ناخوشنودا با ما کاری ندارن. ولی آدم خوشنود توی همون اداره، آدمی که کیفیت زندگی داره، ولی میگه کجا میخوای بری، چه کمکی میتونم بهت بکنم. هیچ چیزی دیگه یه اداره ای نمیتونه پیدا بکنه. میگن انسانهای شادمان انسانهایی هستن که معمولا اولین کسانی هستن که همکاران و رهگذرانی که هیچ نوع رابطه‌ای با اینها ندارن، اگر نیاز به کمک داشته باشن دست کمک بهشون میدن. ویژگی بعدی اینه که از تمامی مواهبی که دارن قدرشناسی میکنن. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینا مواهب کوچک و بزرگی که دارن قدرشناسیشو به جا میارن. و ویژگی دیگرشون این که در هنگام اندیشیدن به آینده خوشبینند، به آینده بشریت خوشبینند، فکر میکنن که میتونن یک گام برای بشریت بردارن و میشه کمک کرد به انسان. ویژگی بعدی اینه که در زمان حال زندگی میکنن و از لذت‌های دنیا بهره میبرن، بهره خوب میبرن در زمان حال. صوفی ابن الوقت باشد ای پسر، همینجا اهل حال هستن، زمان حال. و اهل حال یعنی زمان حال رو در میابن، نمیگذارن که این زمان از بین بره، در گذشته و آینده زندگی نمی کنن. ویژگی بعدی این که به اهداف شخصی خودشون متعهدند، اگر یه اهداف شخصی برای خودشون می چینن حتما متعهدند و دنبال می کنن. و ویژگی نهم این که اهداف اجتماعی براشون خیلی مهمه. مبارزه با فساد، مبارزه با سرطان، جلوگیری از آلودگی هوا، مبارزه با تبعیض نژادی، حمایت از حقوق کودکان، بچه های بی سرپرست رو یه جوری سامان دادن، دغدغه اجتماعی دارن. فقط اینکه کار بکنن و بیان و درآمد داشته باشن و مسافرت برن و حساب بانکشون بره بالا نیست. دغدغه های اجتماعی دارن و در جهت دغدغه های اجتماعی اهداف اجتماعی دارن. فقط هم قر نمیزنن چقدر بچه یتیم تو خیابونه، چقدر زنها اینجوری هن. فکر میکنه مثل هدف میکنه و در شروع به اقدام میکنه. حمایت از افراد ضعیف. و دهمین ویژگیشون اینه که اگرچه در مصائب و مشکلات مثل بقیه دچار مشکل و مصیبت میشوند، اما همواره به توانمندی های خودشون تکیه میکنن، دستشون میزنن زمین، دوباره بلند میشن. از این دهتایی که گفتم بشمارید، 5 تاش. 1. زمان زیادی رو به دوستانشون و خانواده اختصاص میدن. 2. روابط اجتماعی قوی خوبی دارند. 3. معمولا اولین کسی هستن که به همکاران و رهگذران دست کمک دراز میکنن که بدن بهشون. و 4. زمان اندیشیدن به آینده، خوشبینانه به آینده بشر فکر میکنن. و 5. اهداف اجتماعی دارن و اگر مشکلات جامعه رو میبینن در جهتش گام بردارن، دغدغه اجتماعی دارن. 10 تا، 5 تا از 10 ویژگی انسانهایی که زندگیشون کیفیت داره کسایی که دیگران در زندگیشون خیلی نقش دارن، خیلی مهمن، یعنی به دیگران اهمیت میدن. بنابراین از دیدگاه روانشناسی آیا کیفیت زندگی من به کیفیت زندگی شما وابسته است؟ بله، حتما اینجوریه. 2 تا آزمایش رو خدمتتون بگم. این 2 تا آزمایش خیلی مهمه. خانم لوبومرسکی یکی از بزرگان و پیشگامان روانشناسی مثبت نگر است. اومد 2 گروه بزرگ دانشجو رو برای یه ترم آزمایششون کرد. به یه ترم گروهشون گفتش از دانشجویان رشته مدیریت که فقط دنبال اینن که هدف جویی بکنن، که یک سری هدف برای خودتون بچینید، 3 تا هدف، 6 ماه وقت دارین این هدف ها رو برنامه‌ریزی بکنید و گام بردارید و به این هدفاتون برسید. و به گروه دیگه گفتش بین الان تا 6 ماه دیگه فکر کنید که یک سری اهداف مشفقانه و مهربانانه به انسانهایی که میشناسید یا نمیشناسید برای خودتون تعریف بکنید. و 6 ماه بعد دو مرتبه توی این کلاس میبینمتون. به هر کسی و هر آدمی اگر یک عمل مشفقانه انجام دید باید یادداشت کنید که بعد بیارید من ببینم. اونا هم باید گلاشون رو میآوردن. بعد از 6 ماه اینا برگشتن. دید آدمهایی که هیچ نوع هدفی رو دنبال نکردن که پولدارتر بشن، ماشینشون عوض کنن، خونهشون عوض کنن، مسافرت بکنن، فقط عمل مشفقانه انجام دادن، نسبت به گروه دیگه، اون گروه دیگه 16% شادمانیشون بالاتر رفته، این گروه 29% شادمانیشون بالاتر رفته. یعنی آدمهایی که دیگران رو مشفقانه و مهربانانه مورد توجه قرار میدن کلن به شادی خودشون میافزایند. بنابراین کمک به شما کمک به خودمه. یه مطالعه دیگه اخیراً انجام داد خانم لوبومرسکی. یه گروه بزرگ رو جمع کرد و بهشون گفتش که شما میتونید یک کاری بکنید. بسیار از افراد میخوان شرایط زندگیشون رو عوض کنن. مستأجرن خونه بخرن. ماشینشون کهنه است، ماشین نو بخرن. از یه محله مسافرت کنن، از یک محله حرکت کنن برن یه محله دیگه زندگی کنن. یه شهر منتقلشن به یه شهر دیگه. خیلی از افراد میخوان مهاجرت کنن برن یه کشور دیگه. شرایط زندگیشون رو عوض کنن. شما 3 تا از شرایط زندگیتون رو که میخواهید عوض بکنید، اگه عوض کنید فکر میکنید زندگیتون بهتر میشه رو انتخاب کنید. کمکشون کردن، اینا هدف چینی کردن سر این 3 تا. 3 تا چنج، تغییر بزرگ در زندگیتون بدین. بعضی متأهلن میخوان طلاق بدن، زن یا شوهرشون رو میگن این پدر منو در آورد، من دیگه اگر جدا بشم عالیم. بعضیا مجردن میخوان متأهل بشن، میگه اگه دیگه یک اون فرشته رو پیداش کنم، اون شازده رو پیدا کنم، دیگه مشکل حله. اینا همه میشه تغییر، در واقع تغییرات اساسی در زندگی. به گروه دیگه گفتش که ما 3 تا نیاز داریم. این نیازامون در ارتباط با خودمون و با دیگرانه. شما سعی کنید سر این 3 تا هدف برنامه ریزی بکنید. 3 تا نیاز. یه نیاز آزادیه. آزادی شما یعنی اینکه کسی به حریم خصوصی شما وارد نشود و شما وارد حریم خصوصی انسان دیگه نشید، حریم انسان دیگه رو خراب نکنید. یه هدف چینی کنید، چه جوری میتونید زندگی کنید؟ آزادی خودتون رو داشته باشید، حریم انسانهای دیگر رو تجاوز نکنید. 2. روابطتون رو غنی‌تر کنید، تا جایی که میتونید روابطتون رو با انسان‌هایی که در پیرامونتون هستن غنی‌تر کنید. و سوم، احساس توانمندی بیشتری در خودتون به وجود بیارید، شایستگی‌های شغلی، حرفه‌ای، شخصی. و جالب اینه، چون در تئوری شادمانی اینجوریه که هر انسان یه سطح ژنتیک از شادمانی داره، بعد اگه یه کاری بکنه یکم از این سطح میاد بالا، ولی اگر که به مرور زمان به این نگاه کنید، دو مرتبه این برمیگرده همون سطح ژنتیک قبلی خودش، دو مرتبه بعد یه هدف دیگه رو بگیره بره بالا. و این بحث وجود داره که آیا هر چی که ما زحمت میکشیم در انتهای روز باز دوباره ما سر جای اولمونیم؟ این آزمایش واسه نشون میده ما میتونیم سطح شادمانی و کیفیتمون رو ببریم بالا و در همون بالا نگه داریم، نه یا این پایین. مطالعه نشون داد افرادی که تمرکز خودشون رو گذاشته بودن سر ارضای نیازهای خودشون با توجه به انسان دیگری، ارتباط برقرار کردن با دیگران و ارضای نیاز به آزادی و توانمندی خودشون در همکاری با دیگران، در بعد از 6 ماه به همون اندازه‌ای از سطح ژنتیکشون اومدن بالا که این گروهی که تغییرات اساسی در زندگیشون ایجاد کرده بودن به همون سن. ولی بعد از 6 ماه به اینا گفتم خب دیگه به هدفتون رسیدین دیگه، تموم شد دیگه، کسی که می‌خواست متأهل بشه یه بار متأهل شد، تموم شد دیگه، این بعد دوستو که نمیتونه دوباره متأهل بشه، مهاجرت کرد یه بار مهاجرت کرد دیگه، 6 ماه بعد که دیگه نمیتونه مهاجرت کنه، ماشین خریدی دیگه، 6 ماه بعد که نمیتونه ماشین عوض کنی. ولی اونها میتوانستن همچنان بدی با دیگران ارتباط برقرار کنن و آزادی‌های خودشون رو تأمین کنن بدون اینکه مزاحم آزادی‌های دیگران بشن، ادامه میدادن. جالب این بود که بعد از 9 ماه که رفت سراغشون، یعنی 6 ماه اینجا 3 ماه بعد، دید گروهی که به دنبال تغییر بودن فقط شرایط زندگیشون عوض کنن دوباره سر جای اولشونن، ولی گروهی که رفتن به سراغ دیگران در همون جایی که هستن دارن ادامه میدن. بنابراین از دیدگاه روانشناسی آیا کیفیت زندگی من به کیفیت زندگی شما مربوط است؟ بله. اگر من به شما شفقت کنم به خوشنودی خودم افزودم؟ بله. اگر من به شما ستم کنم از کیفیت زندگی خودم کاستم؟ بله. 100% اینجوری. بنابراین خلاصه بکنم، با 3 سوالی که در واقع مطرح هست، آیا تحقق وجود من از دیدگاه روانشناسی وابسته است به تحقق وجود شما؟ عرفا میگن 100% این گونه است. روانشناسی میگه تا حد زیادی بله، تا حد زیادی من وابستم به شما و نه 100%، ولی جایی من میتونم از طریق خودنظم‌جویی کارهایی رو بکنم. 2، آیا شناخت من از خودم متوقف است بر شناخت من از تو؟ به تو نیاز دارم برای شناخت خودم؟ عرفا میگن نه، با همون 4 روش میتونیم خودمون رو بشناسیم. روانشناسی میگه ما دوچار خودفریبی میشیم، ما حتما برای اینکه دوچار خودفریبی نشیم نیاز داریم دیگران به ما فیدبک بدن. وجود دیگران برای شناخت من از خودم و جهان نقش اساسی داره، خیلی نقشش بنیادیه. ولی مثل جامعه شناسی هم نمیگه که 100% من بدون وجود تو نمیتوانم خودم رو بشناسم. اینم غلط. از دیدگاه روانشناسی من میتوانم خودم رو بشناسم، ولی تعمق و ژرف ناک نمیتوانم. نمیتونم به این شناخت تعمق بدم، نمیتونم ژرف خودم رو بشناسم، نمیتونم درست بشناسم اگر تو نباشی. و آیا سعادت من به سعادت تو وابسته است؟ آیا سعادت تو به سعادت من وابسته است؟ اگر من یه خدمتی به تو کنم به خودم خدمت کردم؟ از دیدگاه روانشناسی بله. در اینجا روانشناسی دقیقاً با عرفان هم خطه، یعنی نه تنها انسان‌های دیگر، حتی مطالعات نشون میده نوع رابطه‌ای که انسان با تمام موجودات پیرامونش میگیره در میزان کیفیت زندگیش مؤثر. انقدر گفتیم و باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود روزه، ذکر آورد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. خیلی ممنون که تحملم کردید. Thank you.